ببینید یک بی‌صورتی وجود داره که این بی‌صورتی یک شکلی رو میگیره. اینهایی رو که من خدمتتون عرض میکنم پایه‌های عرفان هستند و مولانا قویاً این رو تأیید میکنه، در میترایی ها هست، در مکتب بودا هست، در هندویزم وجود داره و همه از این صحبت کردن. یک بی‌صورتی وجود داره که خودشو تبدیل میکنه به یک شکل مادی، خودشو تبدیل میکنه به یک صورت. وقتی که خودش رو تبدیل کرد به اون صورت، اون یک نماد میگیره از اون بی‌صورتی. اون بی‌صورتی میتونه انسان باشه، میتونه حیوانات باشه، میتونه خیلی چیزهای دیگه باشه که در تبدیل میشن به اون صورت. اصل وجود انسان اون بی‌صورتیه، اون نهانه، اون دهان. اینکه خودت رو بشناس در واقع همین موضوعه که کدوم بی‌صورتیه که امروز شده منی که در خدمت شما نشستم. این چه بی‌صورتی بوده؟ این به کجا وصله؟ این بی‌صورتی رو شما مثلا، من خدمتون عرض میکنم، شما برگردید به دوران میترایی ها، خود بهرام، خدای بهرام، نه بهرام گور، خدای پیروزی، بهرام یعنی پیروزی، یک بی‌صورتیه که در جنگ با اهرمن خیلی قبل از هخامنشیان ظهور میکنه. همه موجودات همینن. جلسه قبل یا دو جلسه قبلم من همین رو عرض کردم که عرفای ما میگن هر نمادی، خوک، مورچه، انسان، میمون، هرچی، درخت، سنگ، ستاره ها، اینها مثل کلماتی میمونن که ما اصل اینها رو میبینیم. اون دهان گناه نمیکنه و در این مسیر اگر قدم بردارید و سلوکی داشته باشید، میبینید که اون چیزی رو که اون میخواد با خواسته ای رو که من در هویت فکری دارم متفاوته. هرگز اون نه نمیشنوه، ولی من اغلب امور نه میشنوم. این اون دهانیه که از نظر ما اشاره میکنه، ولی همون جوری که فرمودین بسیار این تفسیرها انجام شده. امیدوارم که جواب داده باشم. سلامت عرض کنم به خدمت شما که یکی دو تا نکته رو من عرض کنم. در مورد سوال اولی که دوست عزیزمون پرسیده بودن در رابطه با خلق مصنوی، به من توضیح دادن که دقیقا منظورشون چی هست در قبال مصنوی. ببینید کلماتی که در مصنوی به کار رفته، اولا مولانا بر زبانهای عربی، فارسی، یونانی و بلغاری، ما به استناد مصنوی میگیم، ما کاری به تاریخ نداریم، لغتهایی که به کار رفته، فوق‌العاده ید طولایی داشته، فوق‌العاده قدرتمند بوده، در ترکی بوده، در عربی بوده و خیلی قدرتی در به هم آمیختن کلمات داشته. بسیاری از ضرب المثل هایی که ما امروز داریم، هر چقدر خیلی از ضرب المثل هایی رو که روزانه به کار میبریم از مثنویه و در مثنوی به کار رفته. این فقط نه تنها در قبال لغات اینطوره، در قبال مسائل دیگه همینطوره. ببینید خیلی از داستان‌ها داستان‌های کلیل و دمنه، خودش هم اشاره می‌کنه در مثنوی که مثلا این داستان وام گرفته شده از کلیل و دمنه. داستان‌هایی هست که از عطار، از صنایع، از خیلی کسانی که قبل خودش بودن و این داستان‌ها رو از اونها وام گرفته. منتها مسئله سر اینه که وقتی وارد این داستان‌ها شده، شیوایی لغت خیلی فرق کرده و بعد نتیجه گیری هایی که مولانا از این داستان‌ها در مسیر درونی کرده. یک سری دیگه از مسائل، مسائل تاریخیه. من چون اینو گفتین یه نکته یادم افتاد، مسائل تاریخی، یه سری مسائل واقعا در تاریخ بوده، یه سری مسائل رو خود مولانا ساخته، یه سری مسائل رو اصلا شما، من الان براتون یه مثال میزنم. در پایان دفتر اول یک داستانی از مولانا هست در رابطه با حضرت علی، از علی آموز، اخلاص عمل، شما حتما همه شنیدین، همیشه همه جا بوده. در این داستان مطرح میکنه که وقتی اون پهلوان عرب از این ور خندق پرید این ور خندق و جنگ شد، حضرت علی سر پهلوان عرب رو نبرید، بهش گفت میبخشمت و برو، با وجود اینکه اسلام نیاورد. شما در هیچ آثار تاریخی، اینی که من خدمتتون میگم خیلی ما رو اذیت میکرد یه زمانی، چون تمام تواریخ اسلام، تمام تاریخ ها به اتفاق می نویسن که سر این پهلوان رو برید، هیچ کدوم نگفتن که این عفو کرده. تا یک زمانی من نکته ای رو دیدم در غزالی، چون ببینید برای کسانی که آگاهی دارن با مسائل حالا اسلامی، غزالی یقینا یک سنده، نمیشه غزالی رو ساده از کنارش گذشت. غزالی طبری نیست، غزالی حتی واقعی نیست. حالا درسته خیلی مسائل تاریخی شاید کمتر به کار رفته، اما بارها من اینجا عرض کردم اگر در اسلام دو تا یا سه تا حجت الاسلام نام برده شده، یعنی شما میخواین اسلام بشناسید، نه رو بشناسید، غزالی اولینش بوده، به قول خیلی ها دومینش هم غزالیه، یعنی اینقدر این با اسلام عجینه. من دیدم که در فقط غزالی سند زده و گفته که نه این پهلوان رو بخشید و مولانا به اون سند زده. خیلی نکته های مهمیه که در مثنوی شما میبینید. بعد یه سری داستان ها اصلا مال خود مولویه، اصلا این داستان ها ریشه تاریخی نداره. در جایی که به میگه ابن ملجم، باز در رابطه با خود حضرت علی، میگه که به ابن ملجم گفتش که جانا شفیع تو منم، مالک روحم نه مملوک تنم. گفت بزن کارتو بکن، تو من خواهی کش و اصلا نگران نباش، من تو رو میبخشم. شما یک سند رو این پیدا نخواهید کرد، اصلا همچه چیزی تو تاریخ نیست. ولی مولانا برای بیان نظر خودش این موضوعات رو گفته. نکته آخری که در این زمینه من خدمتون بگم، فراموش نکنیم بسیاری از کلماتی که در مثنوی گفته شده در بیخیشیه. یعنی شما یک زمانی اگر از خود برید بیرون و صحبت کنین، اون وقت میبینید که صحبت رو باید همین غیر منطقی باشه، سخنها باید پرت و پلا باشه، ولی در این بیخیشی این تونسته چیزهایی رو به صورت لغت به ما بده. از همین رو مجبوره که یک جاهایی لغتهایی رو بسازه، ضرب المثلهایی رو بسازه، یک جاهایی مجبور میشه که برای اینکه قافیه جور در بیاد خیلی تغییر و تجهیزا بده، و این ایجاز خیلی بزرگیه. امیدوارم که تو این موضوع جواب کافی بوده باشه. اما در مورد سوال آخری که در رابطه با دهان شد که از دهانی صحبت کن که گناه نکردی، من یه نکته رو خدمتتون عرض کردم. یک بی صورتی یک صورتی میگیره. ببینید اینا چیزای خیلی عجیبی نیست که ما بخوایم فکر کنیم توی افسانه میریم. نه، شما خیلی ساده قبل از اینکه مثلا، حالا از مثال‌های خیلی عامیانه است چون پدیده‌های بسیار زیباتر از اینها وجود داره، اما ما معمولا این در مثنوی، ببینید قبل از اینکه اگه فرزنددار بشیم، ما یک بی صورتی به نام عشق فرزند در ما هست. حالا که این فرزند دنیا میاد، اون بی صورتی، اون عشق داره صورت این رو میگیره. یعنی افسانه خدمتتون عرض نمی کنم. این نیستش که داریم از چیزی صحبت میکنیم که حالا یعنی چی، یعنی همین. من تا دیروز فرزند نداشتم، یک بی صورتی به نام عشق فرزند در من بود. امروز این بی صورتی شکل گرفته، شده این آقا یا این خانم، شده اون عشق، شده اون علاقه، یا حالا اون بی تفاوتی، هر چی که وجود داره بین پدر و مادر و فرزند و اینا. حالا همیشه هم که عشق نیستش، اصلا شاید هم خیلی چیزای دیگه است. پس این بی صورتی بالقوه در همه وجود داره و ما از این پا رو فراتر میذاریم. در عرفان صحبت ما اینه که تو در این کالبد مادی خودت انقدر غرق نشو. این کالبد مادی تو، یعنی یک توی انسانی، مثل یک ریسیور عمل میکنه. مثل یک دستگاهی عمل میکنه که امواج رو میگیره و بر اساس اون عمل میکنه. بی صورتی ها منظور ایناست و الا چیز به خصوصی رو نمیگیم. در رابطه با سوالی که شما فرمودین که چرا حافظ و مولانا یا مولانا چرا مثنوی رو با ستایش خدا و ستایش رسول و اینها شروع نکرده، من یک بحث بسیار مفصلی رو به موقع سر این داستان حتما انجام خواهم داد، به خصوص وقتی که به ابیات اولیه مثنوی برسیم. ولی من همینقدر خدمتتون عرض کنم، ما یکی از کارهایی که در عرفان انجام میدیم اینه که انسانها رو، یعنی عرفا انجام میدن، ما منظورم عرفاست، که انسان رو متوجه این بکنن که در اسارت ذهن قرار نگیر. ذهن فوق‌العاده اسیرت میکنه. ذهن تا یک جایی چراغ روشنیه، خیلی خوبه، ولی فراتر از اون بخواد ببرتت نابودت میکنه. دقیقا مثالی که خود مولانا میزنه، میگه آب تا پشت کشتیه نجات کشتیه، آب وقتی که میره توی کشتی هلاک کشتی میشه. حالا یکی از مسئله های خیلی مهم اینه که ما بیایم روی عادت سنن و القاعات اجتماع کارمون رو شروع کنیم. بسیار با این موضوع ها اینها جنگیدن که اینقدر تحت تاثیر این القاعات نباشید. من، یعنی مولانا، اگر از خدایی دارم صحبت میکنم، توی این مثنوی باید بهش برسم، توی این کشفیات درونی، نه تو فقط داستانها، اون زمانی که قلیان میکنه، اون زمانی که بارها اینجا خوندیم به خودش میگه خاموش شو، بس کن، جهانی رو به هم نریز، داری چیزهایی میگی که دیگه خیلی از قاعده خارجه. در اونجا من این کشفیاتو دارم. یه موقع هستش که همونی که من خدمتون عرض کردم، ما میریم برای کشف خدا. یه موقع هست خدای پیش ساخته برامون آماده هست، یه خدای مهربونیه که فقط دنبال اینه که به ماها خیر برسونه و براش هم بسیار مهمه که ما یه وقتی ضرر نکنیم. اینها به این صورت نیست. جهان فوق‌العاده برتر از این موضوعاته. حرف اینها این بوده که این خدای ذهنی رو رها کنید، مثل همون موضوع که با اون دهن وقتی که اون حقیقت وجودیت رو میبینی، اون میگه کن میشه، اون میگه باش میشه، ولی این خودآگاه خودت هر چی هم از التماس میکنه یکیش میشه صد تاش نمیشه. این اون موضوعه که رسیدن به اون ارتباطه، نه اینکه ما از اول یه خدای پیش ساخته داشته باشیم. مثلا من خدمتتون عرض میکنم، آقا اگر من میرم دنبال علم فیزیک، علم فیزیک تمام داده های دین من با تایید کنه، اگر چیزی خلاف داده های دین من گفت پس فیزیک غلطه. این نمیشه، این تحقیق نمیشه. من باید برم اون چیزی رو کشف کنم که هست. حالا ایدئولوژی چی میگه کاری باش ندارم، ایدئولوژی هر چی میگه خوب برای خودش محترم، اما دیدگاه اینها این بوده که ما به دنبال خدایی میریم که خودم دیدم، خودم کشف کردم و در وجود من جلوه‌گری داشته، از اون خدا صحبت میکنم. اما از این که بیام پیش ساخته ها رو ارائه بدم، این کار رو من انجام نمیدم. این هم از این مورد. من دیگه در خدمتتونم، بفرمایید.
آیا مولانا در جهانبینی خود به ازلیت روح معتقد بوده یا خلقت؟
همچون؟ ببینید، اینکه روح قدیمه و یا حادثه، اصطلاح فلسفیشه اینکه روح ازلیتی داره، یعنی هرگز خلق نشده، همیشه بوده و چیز حادثی نیست. دقیقاً مولانا به این موضوع اشاره داره. فقط فراموش نکنیم در همون داستان که در دفتر دوم بود، زاد صوفی چیست، آثار قدم، این صحبت رو مطرح کرد که پیرانی هستند که این پیران از ازل بودند، این همون روحه. منتها این با مرحله روح انسانی از نظر فلسفی و عرفانی بسیار متفاوته. این روح در حقیقت بنیه و قوه‌ایه که روح انسانی رو می‌سازه، پایه میشه که روح انسانی جون بگیره و اطلاع پیدا کنه. این روح الهی که متعلق به عالم امره، با اون چیزی که در انسان جلوه‌گری میکنه یه فرقی داره، و اون فرق اینه که دستمایه روح ما، اون چیزی که زمینه روح انسانی میشه، روح عالم امر هستش. بله، به قدیم بودن روح نه فقط مولانا، بسیاری از فیلسوفان الهی قویاً معتقدند که روح نمیتونه حادث باشه، یعنی نمیتونه ایجاد شده باشه. قدیمه و بر این هم دلایل زیادی اقامه میکنن، مولانا هم میکنه. به موقعش انشالله خواهیم رسید.
خیلی ممنون. شما سوالی داشتید؟
اگه لطفا ممنون از سوالتون. خواهش میکنم. محبت کردین. سوال من اینه که عرفان نظری آیا مطالعهش برای کسی که سالک راه هست کلن توصیه میشه؟ راه نمایی شما چی هست و اگر میشه در چه مقطعی توصیه میشه؟ آیا دانستگی فرد رو اضافه نمی کنه؟
بله.
یا همینطور مسائلی از درمید خالیق فانی از موارد مشابه؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، عرفان کلن همطور که میدونید، عرفان به دو دسته نظری و عملی تقسیم میشه. از بسیار صاحب نامان عرفان نظری صدرالدین قنویه که همزمان مولاناست، و خب اختلافات زیادی هم وجود داشته که شب آخر روی قبر مولانا میاد برای جنازه و دفن مولانا. عرفان نظری فقط یک مسئله خیلی مهمی داره، بحث دانستگی به این صورت مطرح نمیشه. به این صورت مطرح میشه که سالک راه بر احوال خودش آگاهه، یعنی میدونه که الان یک حالتی بهش دست داده، قبضه، فکر بهش حمله کرده و میخواد از همه چی ببره، منظورم معنویته، و میفهمه که این برای مولانا هم همین بوده، برای پیامبران هم همین بوده، برای همه همینه. یعنی به اشتراک گذاشتن تجربیاته که منی که در این مسیر مثل مولانا رفتم، مثل نمیدونم پیامبران رفتم، این مسائل رو داشتم. زمانی که بست پیش میاد، زمانی که داره شهود میکنه، داره میبینه، میبینه که خب همین حالت ها برای دیگران هم بوده. عرفان نظری تا اینجاش خیلی خوبه، ولی قسمتی رو که شما میفرمایید که کاملا درسته، عرفان نظری تبدیل شده به یک علم، یعنی یک عده‌ای اساسا عرفان رو بهش تسلطی ندارن از نظر عملی، ولی نظری خیلی میدونن. شما مثلا ممکنه که با خیلی از کسانی که حالا تدریس میکنن یا جاهای دیگه با خیلی زیبا باز میکنن، اما اون تجربیات رو ندارن. تبدیل میشه به یک علم. من مثالی رو قبلا زدم، بازم خدمتتون عرض میکنم، دقیقا مثل کسی میشه که دانش برق داره و کسی که برق گرفتگی رو تجربه کرده. این دو تا مسئله متفاوت میشن. یعنی کسی که جریان برق در وجودش بالا پایین رفته با کسی که دانش زیادی در برق داره. عرفان نظری به این صورت دقیقا میشه مسئله علم، میشه مسئله این که ما فقط یک جریانی رو توضیح بدیم و حالا درست هم میدونیمش یا نمیدونیمش مهم نیست، فقط یه توضیحی بدیم. بسیاری از این کتاب ها نوشته میشه همینطوره، اما اون چی که مد نظر اینی که انسان در عمل اینها رو تجربه کنه، یعنی زمانی که میگی برو به آسمان معنوی، طرف بره به آسمان معنوی، بفهم آسمان معنوی یعنی چی، و کمک گرفتن از عرفان نظری تا اینجایی که بدون حالتهای خودش غیر طبیعی نیست، اینها برای همه پیش اومده و من جمله برای این داره پیش میاد، تا این اندازش میتونه مفید باشه. ولی وقتی که تبدیلش به یک دانشی که تدریس کنیم، به قول ما رو الله کلنگ خیام و حافظ بچرخیم یا مولانا و سنایی بچرخیم، فقط یک جنبه دانشی که اینجا این رو مولانا اینجوری رسیده، و بعد ما میایم به اینها درجات میدیم، حالا اینجا مولانا جلوتره، اینجا سنایی جلوتره، در صورتی که خودمون از اصل داستان بیخبر میمونیم. امیدوارم که روشن گفته باشم خدمت.
خیلی ممنون.
اگر
اجازه بدید که سوال آخر رو جواب بدید. سوال داریم ولی زمان یاری نمی کنه. با سلام و طبق تعلیمات مولانا ما باید آرزوها را کنار گذاشته و از آنها عاری باشیم. با توجه به این مسئله که دعا کردن هم نوعی خواستن آرزوست، آیا بهتر نیست دست از دعا کردن هم برداریم؟
والا ببینید، گفت من گروهی میشناسم از اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. ببینید، من اینجوری خدمت شما عرض کنم، شما در همه زمینه ها، این میخواد دانش پزشکی باشه، این میخواد فیزیک باشه، این میخواد عرفان باشه، ریاضی باشه، شما با دو گروه خاص، دو گروه روبرو میشین. یکی گروهی که عوام هستن، یعنی نسبت به اون دانش بی اطلاع هستن. اگر کسی بخواد یک مطلب پزشکی رو برای کسی که هیچ اطلاعی از پزشکی نداره باز کنه، قطعاً به درد سرهای زیادی میخوره و باید خیلی توی حاشیه ها بره، خیلی داستان درست کنی یه جوری که این قابل فهم بشه برای اون فرد. اما زمانی که با یکی صحبت میکنی که در تخصص خودشه، خب خیلی ساده اینا حرفای همدیگه رو میفهمن. عرفان هم همین موضوعه. یه موقع هستش که شما با انسانهایی رو در رو میشید که فقط یک اسمی از عرفان شنیدن و فقط عرفان رو فکر میکنن، یعنی اینکه عارف یعنی کسی که خیلی حالا آدم خوبیه. و همینجوری که من بارها خدمتتون عرض کردم، بحث اینه که این تمام خواسته های نفسانی انسانها رو احترام بهشون میذاره و طبق خواسته اونا عمل میکنه. و خیلی از ما عرفان اینجوری میفهمیم و هیچ وقت هم در مقابل کسی اصلا نمی ایسته. خب این زمانی که اینطور مطرح میشه، این یک زبانی از عرفانه، در صورتی که عرفان چنین نیست. فرد مسیر خودشو داره میره، کاری هم به کسی نداره و اصل مسئله اینه که بتونه اگر یک گلی شکوفا بشه جهان رو گلستان میکنه، احتیاجی نیست که اینو بخواد. این رو خیلی از مردم عادی متوجه نمیشن، یعنی تصورشون از یک عارف اینی که 100% با مسائل اجتماعی هماهنگی داره. خب مسائل دینی و شریعت هم همینطوره. شما وقتی که با یه عده‌ای رو در رو میشید که این آدم ها نسبت به عرفان بی اطلاع هستن، واردتون مقوله نشدن، میگن آقا دعا کنی، دیگه کاری دیگه نمیشه کرد. یعنی دعا همیشه زمانیه که دیگه کاری از دست آدم بر نمیاد. وقتی کاری از دستت بر بیاد که دعا نمیکنی که. این قاعده انسانه. بعد هم اگر این دعا مستجاب شد که خب گرفتی دیگه، گرفتی برو. اگر هم مستجاب نشد که خب بالاخره باید باشه یه جور دیل کنی دیگه، کاری دیگه نمیتونستی بکنی. یعنی کاری از دستت بر نمیاد، اونو گذاشتی کنار، رفی دعا کردی. این آخرین حالتیه که آرامش رو به انسان میده. اما زمانی که شما در این مسیر حرکت میکنید، زمانی که شما تلألوهای هستی در وجودتون هست، اون چیزی اتفاق میفته که باید بیفته، اون اتفاقی میفته که باید بیفته. اگر ما ابزاری برای تغییر و جلوگیریش داشته باشیم، یقینا استفاده میکنیم. وقتی هم که نداریم، خب برای آرامش خودمون یه زمانی به دعا پناه میبریم. ببینید، یه چیزهایی در این دنیا هست که به درستی شاید نشه توضیحش داد، ولی یه وقتایی اتفاق میفته. به همین خاطر میگن بکنیم. یه وقتایی اتفاق میفته. من مثال زدم، بازم میزنم خدمتون که دعا رو دقیقا مثل آدمی که آگاه نیست بر این موضوع، شما میری زیر یک کوهی میستین آماده بهمنه، داد میزنید که بهمن بیا، بهمن سقوط میکنه. آیا این حرف شما رو فهمیده؟ یا یا این درک کرده و دعای شما رو اجابت کرده، این کار خودش رو داره میکنه. صدا باعث سقوط وحنگ شده. اما زمانی که شما با یک انسانی که آگاه به این مسائلی صحبت میکنه، میگه آره میخواستی بهمن سقوط کنه، تو گفتی سقوط کرد. بسیار به این عرض من عنایت کنید. در هستی اون اتفاقی میفته که باید بیفته، اون مسیری میره که باید بره. و اگر هم در اون بیصورتی انسان که ما ازش صحبت میکنیم که در بیصورتی زندگی میکنه، اون خودش جزئی از این هستیه، اون خودش عقلی از این هستیه، میدونه چه اتفاقی داره میفته، در این خودآگاه ما مشکل پیدا میکنیم. و الا شما یقیناً بدونید جایی که کاری از دست آدم بر بیاد به دعا پناه نمیبره. دعا مال زمانیه که کاری از دست انسان بر نمیاد. اما ما هرگز اشتباه نکنیم، صحبتی که همت همراه کردن پیر هست، به اصطلاح دعای خیر پیر برای مسئله است، با این موضوع خیلی متفاوته. اینا رو با هم اشتباه نکنم، من اینها رو خیلی توضیح دادم. اونجایی که همت میگه همراهم کن، اونجایی که به پیر میگه من نیازت دارم و نیاز این رو میبینه، این بسیار متفاوته با خواسته های فکری و آرزوهای فکری. که تمام این صحبت ها در بحث دعا که یادم نیست یکی دو سال پیش انجام شد، من خیلی مفصل توضیح دادم که آقا این موضوعی که پیر در کنارته و دستتو میگیره با مسئله خواسته ها و آرزوهای ذهنی متفاوته. و بازم فراموش نکنیم، نه پیر، باز هر جور که هر کی خودش صلاح میدونه، نه عرفان برای راه حل های غیر ممکنی کسی نیست، اصلا با فکر نیست. من امروز بچه‌م مریضه، تو رو خدا دعا کنین و من یه فوت کردم بهش این شفا پیدا کردم، حالا پول ندارم یه فوت دیگه بکنید. اینها والا خرافاته. هیچ کس هم یه همچون دعاهایی نکرده، نه مولانا همچون چیزی رو گفته، نه حافظ همچون چیزی رو گفته و نه بزرگان ما اینا رو گفتن. اینها بازی ها و دکون هایی که امروز خیلی زیاده، 700 سال پیش هم بوده. اگر جایی یک چیزی به دلیلی مثل سقوط بهمن که من عرض کردم صورت میگیره، دلایل خودش رو داره. حالا اگر این انسان متوجه نیست، میگن آره به خاطر همین دعایی که تو کردی این شد، همین رو داشته باش، ولی کاری که میخواستی شد. اینم چیزی که فرمودی. آره گرد باز هم
خیلی هم خسته نباشید.